مخصوصا پسران برای تشکیل خانواده هست. من با یکی از نمایندگان مجلس، اسمشون نمیبرم، یک دفعه صحبت میکردم، میگفت چرا آقا میگه 300 تا سکه، بگه 5 تا، بگه یکی. گفتم شما برای فرزند خود خواستگاری رفتی؟ گفت بله. گفتم چند تا سکه؟ گفت اینقدر. گفتیم به هم خورد. خب. بعد خودش خندش گرفت. خب. گفت متاسفانه عرف تغییر کرده، عرف ها غلط شده، رویا غلط شده. خب من اینو میگم، میگم یا باید ما بیایم به آقایون هم بگیم آقا ایرادی نداره، قبل از عقد دانش، دانش مقابله با جهل دیگه.
آفرین.
شما بیاید قبل از عقد این 12 شرط من از همین تریبون استفاده میکنم به همه، هم آقایون هم خانوم ها، هم خواهران ما، برادر ما در سراسر کشور. قانون حمایت خانواده قانون بزرگی نیست، فکر کنم یه کتاب 2300 صفحه خوب. چند صفحه است،
بخونن بعد برن.
بخونن.
آفرین.
نه این که برن دادگاه با مشکل مواجه بشن، 12 شروط ضمن عقد رو که امضا میکنن یا یک نفر بگید نخونده، معمولا بعد از اینکه پاشون به دادگاه باز شد تازه میدن ای این چی بود، نامزا کردی. تمام افراد اون دفتر اینترنت هم هست.
شما ازدواج کردی
جان؟
شما ازدواج کردی؟
بله بله.
خب ازدواج کردی رفتی محضر؟ بله. بهت ندادم بخونی اون 12 تا شرط عقد؟ خیلی چیز عجیبیه، اصلا واقعا عجیبه آقا، خیلی عجیبه. من آقا به امام حسین، من اگر برم زن بگیرم، من برم محضر، اصلا من بشم مجنون، اون بنده خدا لیلی اون 12 تا رو بخونم ببینم نمیتونم، آقا امضا نمیکنم، چون بالاخره حلال حرومه اون دنیایی هست، این آدم بهش فکر کنه این کارو نمیکنه. امیر حسین جان کامنت.
آقا پرسیدن مگه مرد رو مجبور کردن که مهریه رو بپذیره؟ چرا میخواین زیر چیزی بزنید که تعهدش رو دادید؟
من ما اصلا این بحث رو عنوان نکردیم. ببینید من بحث دیگه، ببینید دین واجبه، ما هم نگفتیم که نباید مرد پرداخت کنه.
نه الان بحثشون اینه که آقا ما قولی دادیم چرا باید بزنیم زیر؟
اقدامات تأمینی تنبیهی به زندان میگن، یعنی کسی که یک جرمی کرده باید بره عقوبتش رو بکشه.
یه چیزی خب؟ بگم یه چیزی جون مصطفی اینا رو
تمامی ببینید همین الان در برنامه ششم توسعه خب. سخنگوی قوه قضاییه دیروز برید ببینید چی گفت، در برنامه ششم توسعه هم دارن این رو که خب. چیکار کنن فردی که مؤثر اعصارش اثبات شد دیگه زندان نداره.
رضا یه چیزی من تو بپرسم داداش، اصلا من اینا رو میگم برنامه ششم، هفتم، هشتم، دهم، چهارم، پنجم، یکم بذار کنار، بیا با عقلمون با هم صحبت کنیم. یه نفری
الان داریم با عقلمون
یه نفری
صحبت
نه میکنیم. آخه تو من آخه یه من دارم با مستندات فقهی و من یک مفهوم ساده رو واقعا دو سه تا تارمون سفید شد که الان برات جا بندازم. تو هم میفهمی من چی میگم؟ نمیخوای خیلی برات جا بیفته رضا جان؟ من میگم تو به تو به من یک بدهی داری، تو بعد داری میگی
برادر بنده الان تصادف کرده فوت شده، هم شرع میگه هم قانون میگه با 100 تا شطور بهش بدن، چرا 400 میلیون دیگه؟
به خاطر اینکه قانون اعلام کرد
قانون اعلام که بخشنامه یکی قوه قضاییه هر سال رئیس قوه، ما قانونی نداریم،
این
هر سال رئیس قوه قضاییه
خب به بیمه ها اعلام میکنه دیگه.
خب الان ما تقاضا کردیم از قوه قضاییه، تقاضا کردیم قیمت سکه رو هر سال افزایش بده ولی تعیین بکنه چیکو، مثل دیه چطور تعیین میکنه؟ این حرف بدی نیستش که ما میگیم سکه یه دفعه فردا صبح شد 50 میلیون تومان هر یک دونش، قوه قضاییه به نرخ تعیین کنه بگه امسال 5 سال دیگه 7 سال دیگه.
اونجا بر اساس شتر، گاو یا گوسفند؟
من مثال زدم،
نه من دارم بهت
میگم که جان انسانه، جان انسان که اصلا فراتر از ملیه
این ماجرا.
من میگم
شما
دارین
مثال
میگید،
من خواهم مثال خودتو نقض کنم، تو داری میگی اونجا شتر ملاکه، من دارم میگم این فقه اسلامیه که میگن آقا جان دیه بر اساس قیمت 100 تا شتر، 100 تا گاو یا 1000 تا گوسفند، این چیزی که تو گفتی این فقهه، ولی در فقه اسلامی نیومده که شما موقعی میری ازدواج میکنی بگی آقا من 1500 تا سکه بهار آزادی، میدونی؟ یعنی این دوتا با هم یه خیلی فرق داره.
اصل در اصل قانون اساسی.
آقا من از همه قوانین برای خالم 800 هزار تومان مهریه کرد،
همون الان بره پرداخت بکنه چند صد میلیون تومانه.
خب باشه، خب باشه. ولی بر اساس یک منطقیه. خب ولی وقتی تو داری میگی من تعدادی مشخص سکه بهار آزادی، اصلا آقا آیا مثلا من حرف خیلی پیچیده دارم میزنم؟
من هم حرف پیچیده نزدم. آقا
شما اینه که بری بگی آقا من یک گونی سیب زمینی میدم، باید یک گونی سیب زمینی بدی به اون عروس خانم، چه ربطی داره که گونی سیب زمینی 1000 تومانه یا 5 میلیون تومانه؟
من یک نکته به شما بگم، شما یک از یک طرف جامعه رو نگاه خوب. میکنی ما از ابعاد مختلف خوب. ما با رؤسای دادگستری، معاونت اجتماعی، فرماندهی نیروی انتظامی، بهزیستی رفتیم صحبت کردیم، هزاران خوب. چالش و معضلاتی رو ما دیدیم که شما شاید در جریان نباشید.
خب بگو بهم.
مثل دادن فرزندان طلاق، معضلات فرزندان طلاق بعد از طلاق، این که بعد از طلاق من آقایی رو دارم که خانومش همین الان میتونم بگم بیاد پای تلفن، در یکی از استانهای نزدیک تهران عرضم به خدمت شما، خانومش عمل کرده، دو تا فرزند هم داره، فرزند ایشون خانومش در عمل زیبایی فوت شده،
خدا رحمت،
نزدیک چند صد میلیون تومان هزینه بستری ایشون شد و ایشون فوت شد و غیره. الان پدر و مادر زوجه مهریه رو اجرا گذاشتن، ایشون حتی تو تأمین اجاره منزلش با دوتا فرزندش مونده. ما میگیم باید یک راهکاری اندیشیده بشه.
این درد داره، این واقعا ناحقه،
بسیار زیاد شده. آره، من این سوال از شما بپرسم، آقایون بسیار زیاد هستن، یک ماه عقد کردن خب. یک ماه اصلا ببینید، خود آقای نوروزی گفت ما الان خانومی رو دارم تو شهرستان خودم که نمایندشم، از چهار نفر همزمان داره مهریه میگیره. این دیگه بیشتر به حالت کسب و اشتغال تبدیل شده، یعنی به حالت اشتغال تبدیل شده.
دو تا حرف میزنم، بیننده ها و شنونده ها و رضای عزیز. اول، واقعا بدا به حال اون آدمی که هول میشه نمیفهمه داره میره کسی رو میگیره که از چهار نفر دیگه داره مهریه میگیره، این آدم شده پنجمیش همسر این آدم. اولا که اگه واقعا طرف اهل زندگی باشه که نمیره همچین آدمی رو به عنوان همسر خودش بگیره، یعنی تو 2000 تحقیق نکردی برای ازدواجت، یعنی برای مهمترین اتفاق زندگیت پدر مادرت فک فامیلت رفیقات نرفتن تو محل به چرخن در مورد اون خانواده سوال کنن. این که اولین باگ. دومین باگ، اینقدر شما هی نگو یه ماه بعد، شیش ماه بعد. عزیزم یک ساعت بعد در عقدنامه نوشته اندل مطالبه، یعنی هر زمانی که عروس خانم گفت بده باید شما همون لحظه بدی اون مهریه رو. سخت نیست.
من یک نکته رو عرض بکنم، شما اون رو بازم توجه نکردید.
جالبه که همش من توجه نمیکنم، رضا
همه
رو توجه.
اینو اینو که الان من ابتدای عرایضم خدمت همه شنوندگان کرارن عرض میکنم، همه گردنشون در برابر قانون از مو باریکتره و فعلا هم در کشور ما همین چیزی که شما میگید داره اجرا میشه. ایرادی که ما به این قضیه گرفتیم، میگیم خروجی این قضیه شده چند صد هزار سخت جنین، خروجی این قضیه شده ازدواج سفید، خروجی این قضیه شده فرار جوانان از تشکیل خانواده.
حتی این موزله مهریه نیست، موزله طلاقه.
نه، بستر خانواده ناامن شده.
طلاق
بستر خانواده.
چرا به مهریه بستر خانواده؟
ببینید بس یکی طلاق. از معضلات سر راه. برای چی میگن ازدواج آسان؟ یک سوال از شما دارم، اصلا من برای چی گفتم مادیگرایی؟ متاسفانه دید زوجین، نه پسر نه دختر، هر دو دید خانواده ها به قضیه نکاح بیشتر دیدگاه مادیگرایی پیدا کرده، انقدر حواشی زیادی آره. پیدا کرده. این چی شده؟ موزل شده، چالش شده.
آره، ولی تو نمیتونی بگی نکنی. آره ببین رضا، بیا منطقی حرف بزنیم. ما نمیتونیم بگیم که بزرگترین عامل طلاق در کشور ما مهریه.
نه، من نگفتم بزرگترین
عامل. پس از اون وقت این همه اتفاقی که در واقع تبعات طلاق رو رب نده به،
ولی شما میتونی اینو رد بکنی که وقتی که خود رئیس اداره ثبت اسناد کشور میگه، خود مجلس میگه بعد از افزایش ناگهانی نرخ سکه تعداد پرونده‌های مهریه به صورت اکسپوننشیالی افزایش پیدا کرده.
اینا کسی نمیتونه یه کلاس برام بزنه اکسپوننشیالی رو هم به ما بگه اینجی. آقای عباس گودرزی عزیز، قاضی محترم دادگاه خانواده، سلام علیکم.
سلام،
حال شما خوبین؟
درود بر شما و خدمت مهمونان محترمتون و عوامل دفتر کار صحیح.
قربون شما، میدونم که شما یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا رو دارید، جایی هستید که روزانه تلاش خودتون رو میکنید که زوجها رو از متارکه و طلاق منصرف کنید، اما برخلاف میل باطنیتون خیلی ها رو هم بالاخره موسیقی عقد رو جاری میکنید و ثبتش میکنید. الان آقا رضا یه جورایی ادعا کردن که بخش عمده‌ای از طلاق‌های ما به خاطر مهریه داره شکل میگیره. آیا واقعا اینجوریه؟
ببینید، طلاقایی که اتفاق میفته، اون طوری که در دادگستری ما تجربه یه رسیدی بهشون داریم، تأکید میکنم تجربه دادگستری متفاوت با تجربه پزشکان، مشاوران و خانواده و روان پزشکان، ولی به هر ترتیب یک جورای تجربه اونها هم البته منعکس میشه در پرونده دادگستری به علت استعلاماتی که مقام قضایی از مراکز مشاورهای خانواده مراکز درمانی میکنه، با هم به هر حال هم پوشانی دارن. اما یکی از عوامل اقدام به طلاق از سوی خانم یا همون زوجه برای به اصطلاح اقدام به طلاق، تقدیم دادخواست طلاق، گواهی عدم سازش به دادگاه خانواده، میتونه مهریه باشه. اما
صرفا بیاد بگه آقا من مهریه‌مو میخوام نمیده، شما طلاق صادر میکنید؟
نه خیر، ببینید طلاق، این رو عرض بکنم که صرف این ادعا رو من نمیتونم بپذیرم که یعنی با تجربه شخصی من و همکارانم سازگاری نداره. این که معمولا خانوم ها به خاطر گرفتن مهریه بخوان طلاق بگیرن، تا اونجایی که تجربه ما میگه خانم ها این کار رو نمی کنن. یعنی بدون پیش زمینه و هیچ مقدمه و حتی بدون انگیزه طلاق اقدام به تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه خودشون می کنن.
خوب.
اما این که طلاق به اصطلاح عامل و انگیزه باشه یا برعکس گرفتن مهریه یا خود ازدواج انگیزه‌ای باشه برای اصطلاح گرفتن مهریه انگیزه‌ای باشه برای ازدواج و سپس اقدام به طلاق، این به ندرت اتفاق میفته. تجربه من اینو میگه، تاکید میکنم.
خب آقای گودرزی عزیز، سوالی که مطرحه اینه، آقا کسی که بالاخره محکوم میشه به پرداخت مهریه ته چه شرایطی روانه زندان میشه، بازداشت میشه؟
مثل تمام محکومیت های مالی، محکومیت به پرداخت مهریه، نفقه و اجرت المثل، مثل تمام محکومیت های مالی.
درسته، یعنی پس شما در دادگاه به عنوان مقام قضایی بحث مهریه رو یک دینی میدونید، مثل مثلا چک.
بله.
مثل خرید زمین، مثل کسی که بالاخره کلاهبرداری کرده و پول ملت رو نداده دیگه.
بله همینطوره. بله. یک دینه که شخص که اینجا همسر یا زوج باشه که در مقام خوانده قرار میگیره مکلف به پرداخته. اگر عذر موجهی نداشته باشه برای پرداختش، این عذر موجه که دلایلش در مقام دفاع میتونه اصلا زوجیت رو انکار بکنه و عدم استحقاق خانم رو، کاری با اینا نداریم. در هر صورت اگر محکوم شد و پرداخت نکرد، مثل سایر محکومیت های مالی،
درسته،
خواهان یعنی زوجه خانم این اختیار و حق قانونی رو داره که پس از قطعیت حکم اجراییه درخواست صدور اجراییه بکنه. اجراییه خواهد رفت به خانده یا همون زوج محکوم علیه ابلاغ خواهد شد، یک ماه فرصت داره مثل بقیه محکومیت های مالی که پرداخت بکنه. در صورت عدم پرداخت و یا عدم تقدیم نکردن دادخواست احضار به دارای پرداخت محکومون به محکوم الله یا همون زوجه، این حق قانونی رو بازداره که از مقام
جلبو بگیره.
ببین
آقای گودرزی، اگر این دوست یعنی زوجمون همسر مرد بیاد بگه آقا جون دادخواست میخواد بدم به آقای گودرزی عزیز، دادخواست احضار، مادامی که دادگاه میره احضار رو بررسی کنه تا ببینه که این پول داره یا نداره، بازداشت میشه؟
احضار مانع توقف اجرای حکم نمیشه.
خب
یعنی مادامی که اجرایی صادر شده، حکم اجرا خواهد شد در واحد اجرای احکام. اما وقتی که قاضی اجرای احکام در با درخواست بازداشت مواجه میشه،
خوب.
اون رو به مقام قضایی صادر کننده حکم برای اظهار نظر ارسال میکنه.
خوب.
و اون مقام قضایی اگر ببینه که دادخواست به ارسال به او تقدیم شده، با بازداشت موافقت نمیکنه. چرا؟ چون تقدیم دادخواست در مهلت قانونی موجب توقف بازداشت و دستور جلبش محکومون علیه.
خب بسیار عالی آقای گودرزی. آقا رضا یه دونه سوال داره که الان میپرسه. فقط پیش از اون، رضا دانایی عزیز معتقده که جنس دینی که وجود داره در مورد مهریه با دین مثلا چک و اینی که من رفتم یه زمینی خریدم ولی پولشو ندادم و اینا، با اینا قابل قیاس نیست و یه جورایی یه دینیه که خیلی هم شاید به گردن طرف نباشه و به احسار خیلی ربط داره. تقریبا فهوای کلامش این، شما به عنوان کارشناس حقوقی، نه به عنوان نماینده قوه یا به عنوان قاضی محترم مجتمع خانواده، به عنوان کارشناس حقوقی با این ایده رضا دانایی عزیز موافقین شما یا نه؟
من توضیح بیشتری البته ازشون میکنم که دقیقا منظورشون تفاوت‌ها چیه، چه تفاوت‌های مد نظر ایشونه.
بله الان میگن بهتون.
عرض سلام دارم خدمت شما.
درود بر شما.
عرضم به خدمت شما، حالا شما استاد بنده هستید، تجربتون هم بسیار زیاده. بنده خدمت دوستان عرض کردم که در دین و در حقوق و در فقه اسلامی فرقی بین اندل مطالبه و اندل استطاعه وجود نداره. اینو مراجع میگن، میگن اندل قدرت و استطاعه شرط عامه تکلیف استطاعته. این نکته اول. بعد مهریه مثل دیه جز دویون ابتداییه، یعنی فرق میکنه با دویون معامله. متاسفانه قانونگذار اون رو ذیل ماده یا قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بررسی میکنه که الان هم اشکالاتی به اون وارد. حالا شما بهتر واقفید. من یک سوالی رو از شما داشتم، این بود که در این راستا متاسفانه مهریه در سالهای اخیر، حالا اداره ثبت اسناد میگه مثلا سال گذشته بیش از 200,000 پرونده جدید مهریه پرونده اضافه شده.
متاسفانه زیاده برای خب
متاسفانه زوجه این تصور بر او ایجاد شده که برای تحت فشار قرار دادن زوج از این ابزار استفاده کنه، به محض اینکه اولین پرونده مهریه اجرا گذاشته شد اون حسن معاشرت بین زوجین برهم میخوره و به تبع اون بعد از یک سال دو سال دادخواست طلاق
حالا صورت واقعا میاد. آقای گودرزی اندل مطالبه و اندل استطاعت، البته من حس میکنم که قوه قضاییه به همین نتیجه رسیده که میاد اصرار میده و بعدش میگه آقا اگه مثلا تو 1000 تا هم مهر کردی اما من میرم میبینم که تو استطاعت دین نیست، میام قسپندی میکنم 110 تا بده، یعنی مجلس هم اینو تصدیق کرده. اما واقعا وقتی یه نفر با عقل سالم خودش، ماشاءالله هممون هم انیشتینیم، یعنی ادعای هوش داریم، موقعی که میریم مینویسیم اونجا به ما میگن آقا اندل مطالبه، ما اینو امضا میکنیم، واقعا الان شما چرا باید اندل مطالبه و اندل استطاعت یکی قرار بدید وقتی خودش امضا کرده اندل مطالبه؟
عرضم حضور شما قبل از تمام این صحبت ها لازمه بدونید ما ایرانی ها ذیل دو تا برگر رو نخونده امضا میکنیم، یکی سند ازدواجه،
بله،
یکی وامی که داریم از بانک میگیریم،
بله
درسته، و نمیدونیم چه تعهدات سنگینی بر دوش ما و زامنان ما میاد. حالا عوامل اجتماعی هم داره، من متخصص اون نیستم ولی میخوام اینو بله و فرهنگی به اصطلاح اجتماعی که جای بحث داره. دوم این که من شخصا به خاطر معیوب بودن همین نوع قراردادی که وجود داره در باب مهریه و از نوع ماهیت مطالبه کردنش در جامعه ما، من با این نهاد به طور کلی مخالفم. حالا عرض میکنم چرا. دقیقا به همین علتی که وقتی معامله معامله است، از نظر تو قواعد عام معاملات هیچ تفاوتی با دیگر معاملات نداره، عقد ازدواج چیزی مثل بدبستان تعریف شده، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، این در الهیات اسلامی فقه اسلامی اینجوری تعریف شده، یه معامله است. متاسفانه پیوند زوجیت و عاطفی در اون لحاظ نشده. این یک نقص بزرگیه که بر قرارداد ازدواج، پیوند ازدواج بین ما ایرانیان حکم فرما. دقیقا آقای آقارضا درست میفرماین، از این نظر، از نظر ماهیت احساسی و عاطفی متفاوت با دیگر معاملاته، اما وقتی که بحث حقوق پیش میاد
حالا آقا در یه سوال، این مهریه حق زنه یا هدیه است؟ هبه است
برای همین.
نه هبه است یا دینه، اینو برای من مشخص کنید.
دینه، ببینید دینه. مثل یک قرارداد نگاه کنید،
ماجرا اینه که شرع مقدس اسلام میگه که مهریه هبه است یا دینه.
مهریه دینه،
تموم شد و رفت دیگه.
جناب آقای قاضی ببخشید،
قانون مدنی میگه به محض اینکه
بله به مجرد وقوع عقد زن مالک مهریه است.
آفرین. به عنوان تکالیف
شما مسلط هم هستی
یا عرضم به خدمت شما من یک سوال دیگه، من بحثم تعارض فقه با اسلام، ببخشید تعارض فقه با قانون. الان جمیع فقها میگن فرد اعصار کسی که مؤثره، اعصار قابل اثبات نیست، ایثار قابل اثباته. ولی متاسفانه وفق قانون ما چطوره؟ یعنی باید مؤثر بیاد اثبات بکنه که نداره، یعنی اثبات عدم که ما در فقه داریم که اصلا مقدور نیست. الان از یک کسی که نداره میخوان ثابت کنه که نداره، که این از نظر فقهی. بعد جمیع فقها میگن که اصلا آیه قرآنه، ما بالاتر از قرآن نداریم، و امکان از او اسرتن فنظر و الا میسره، یعنی اگر که کسی که نداشت به او زمان بدید تا به حد توانایی و ایثار برسه. وفق این آیه جمیع فقهای شیعه از صدر اسلام تا کنون میگن حبس فرد مؤثر شرعا جایز نیست، یعنی شرع اجازهش رو نداده.
آقا مگه شما حبس میکنید آدمو؟
من توقف بکنیم.
بله.
من میخوام این رو بگم که به طور کلی قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب میشه و وقتی به شورای نگهبان میره و تایید میشه، من دفاع میکنم از این بابت که دقیقاً مطابق با موازین شرعی تصویب میشن.
بله.
یعنی تعارضی من بین قانون، حتی همین قانون اجرای نحوه اجرای محکومیت های مالی با اون چیزی که فرمودید از نظر فقهی نمیبینم. چرا؟ چون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میگه بار اثبات بر دوش خوانده است، میگه بعضی جاها این متفاوت، گاه بار اثبات بر دوش مدعی اظهار، خواهان اظهار، گاه بر دوش خوانده است، کسی که ایثار رو به قول شما بایستی اثبات بکنه. بنابراین اینها هم پذیرفتن در قانون نحو اجرای محکومیت های مالی که خوانده است باید ایثار رو اثبات کنه. اما چرا ما میگیم که خواهان ایثار در بعضی موارد بایستی خودش مدعی باشه؟ اونجا برشمرده در ماده 7 و 8 و اینها اگر دقت بکنید میگه که در جایی که بار اثبات ایثار بر عهده خواهان ایثار است، مثل اینکه قبلا ایثارش اثبات شده است و استصحاب به ما میگه که تا زمانی که دلیلی بر نفیش وجود نداره همچنان توانا بر پرداخت دین تلقی خواهد
شد. دقیقاً، یه دقیقه من یه ویرگول بذارم آقای گودرزی عزیز.
شخص خواهان ایثار در مقام مدعی قرار میگیره و باید ایثار رو ثابت بکنه.
خب من یه ویرگول بذارم، یه جوابی به رضا دانایی عزیزم. رضا جان، چون خیلی خوب مسلطی به قرآن، روایات و احکام فقهی، اما به نظرم رفتی سراغ دقیقا اون چیزهایی که به نفته. مثلا الان داری یه آیه از قرآن میخونی که میگی آقا به اونی که نداره وقت بدید که جور کنه. خب یه آیهی وجود داره در قرآن در سوره بقره آیه 178 در مورد قصاصه، میگه ببخشید، بخشش نزد خدا خیلی باحال‌تره، خیلی خواستنی‌تره، اما اگرم نبخشیدی حقته. خب این حق اونیه که باید قصاص بکنه. به نظرم مهریه هم حق زنه، خواست میبخشه، نخواستم میره میگیره، نوش جونش از شیر مادرم حلال‌تره، وقتم نداریم. رضا جان، آقای گودرزی رو من به خدا میسپارم. آقای گودرزی خدا نگهدار. 30 ثانیه.
عرضم به خدمت شما، از همه شما عزیزان تشکر میکنم. همین که دغدغه دارید، نظرات مختلف رو با هم دیگه تعارض میذارید، چالش کشیده میشه و نتایج خوبی هم حاصل میشه. من واقعا ازتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
قربونت برم، تو اینقدر نجیب و دوست داشتنی. من عاشق این همکارتم که اونجا نشسته هی به ما داره مشت نشون میده، ولی ما هم بالاخره بوکس کار کردیم. فکر نکن خبری. همتون رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلان خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک بعد پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، دستکش بپوشید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کلی جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا را جدی بگیریم.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره‌گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really I'm sorry.
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمیکند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع میکند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما
از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا با عرض سلام و روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه علمی از رادیو گفتگو تو حوالی ساعت 10 با شما هستیم طبق روال معمول و خیلی متشکریم که همراه ما